Mi az átsok kell? بعد مزفر یه تحقیقی بیان کردن روی این تحقیق دادن اسلام حالا علم رو شمردن که گفتیم حالا اگر بگیم اقسام خلاصه مراتب علم انسان هست شاید تعبیر دقیق تری باشه. میخوام بگیم که خلاصه انسان یه مرتبه فقط خواسته خودش رو درک میکنه، به واسطه خواسته خودش محسوسات رو فقط درک میکنه، بعد در اثر رشد و حالا پیشرفت علومش میره به مرحله مثلا علم خیال که قوه تحفظ این محسوسات وقتی که حس کرد شد نفس توان این رو داره که این صورت رو نگه داره، حفظ بکنه. اینو بهش میگیم همین دیگه، نفس این کار رو انجام میده. بعد در مرحله سوم گفتیم که میتونه با این خیالیات خودش خلاصه یه صور جدیدی رو بسازه که این تصرف در خیالیات رو گفتیم تخیل انجام بده، یه قوه تخیلی هم اینجا درست شد. بعد گفتیم از محسوسات پارو بیداره بالاتر، یه چیزهایی رو درک میکنه که دیگه محسوس و مادی نیستن، اصطلاحا مجردند و حجم و خلاصه بعد و اینها ندارن. این هم گفتیم که اگر جزئی باشه میشه فرد، اگر کلی باشه میشه عقل و منطقه عقلی به وجود میاد. خب این خلاصه 5 تا مرحله بود که مرحوم مظفر فقط به 4 تاش اشاره کرده، خیال و تخیل عرض کردیم که خلاصه با هم خلق کردن. حالا تا کجا خوندیم متن رو؟ از سوالت که درست کنم؟ حس کردن نفس، حس مصدریش اینجا قطع شده دیگه، میگه علم حسی نیست مگر حس کردن نفس اشیایی رو که تنال هر حواس، حواس ظاهری خمسش بهش میرسن.
اون حس کردن علم یه
خوبیه، حس کردن خب حس کردن ببینید، باز حالا اینجا تحلیلش شاید دقیق تر باشه، حالا نگه داشته بودیم واسه جلسات حالا بعد از اول چشم بگیم خدمت. ببینید در حس کردن چه اتفاقی صورت میگیره؟ خب دست رو مثلا میخوره به این، یا مثلا نوری از اون جز میخوره به این، خلاصه عنبیه چشم و شبکیه چشم و امثال این. میخوام بگیم که خب اینجا چند مرحله است. یه مرحله خود این لمس دست، خب این که علم نیست، ببینید خود این برخورده گاز مثلا دو تا سنگ رو به هم بزنه، خب این علم ایجاد نمیست. بعد اینه که این دست خلاصه با این شیء خارجی برخورد کرد، اینجا دست منفعل عمل میکنه، یعنی منفعل میشه. به چه شکل؟ اثری رو این جسم میذاره روی دست. ببینید دست هم جسمه، این جسم خارجی هم جسمه دیگه. تأثیری که در اجسام هست اینجا تحت اتفاق میفته. بعد در اثر این تأثیر تأثیر توی این حالا به قول انسان‌شناسا و طبیعیون میان میگن که اینجا خب یه رشته های عصبی هست دیگه، یه سلسله اعصابی اینجا خلاصه هست، یه سلسله جسمانی هم داره. این سلسله رشته عصبی انسان منفعل واقع میشه، یه ارتعاش، یه حالا هر چی، یه تغییر تغییری تو این عصب صورت میگیره، این رشته های عصبی منتقل میکنن. ببینید هیچ کدوم اینا هنوز علم حصولی نیست. بعد از اینکه این خلاصه ارتعاشات و این خلاصه تغییر تغییرات منتقل میشه به ذهن، حالا ذهنم و فلاسفه غرب و طبیعیون غرب مادی میگیرن دیگه، میگن مثلا مغزی که تو انسان هست، حالا هرچ این اعصاب وقتی اونجا منتقل شد از اینجا تاثیرگذاری روی روح شروع میشه، یک صورتی در نفس ایجاد میشه. اینجا تازه علم حصولی شروع شد، درست شد؟ ما به اون صورتی که در نفس ایجاد میشه میگیم علم حصولی. حالا آره صورتی که اونجا هست در نفس هست به خود تعریف کردیم علم حصولی رو دیگه. چی گفتیم؟ گفتیم حضور و صورت شکل در نفس علم حصولی هست،
حضور
و صورت حالا یکی میشه دیگه نمیشه؟ ببینیم چی میشه، از تعریف علم حصولی بیشتر کار میکنیم، چند قول دیگه اینجا هست. برای ما به اون صورتی که در نفس ایجاد میشه میخوام بگیم علم حصولی داریم، یعنی علم حصولی ما اون صورت هست نسبت به این شیء خارجی. تمام مراحل قبلی که تأثیر تأثیر در جسم ما بود و رشته های عصبی ما بود و اینا هیچ کدوم مرحوم مظفر تو سیستم خودش نمیتونه به اینا بگه علم، چون صورت مثلا حضور و صورت رو در نفس علم دونه، لذا به اینا دیگه نمیتونه بگه علم. اینا نهایت میشه بالاخره یه تعدی تعذراتی که توی جسم صورت میگیره. اگر هم بخواد علم به خود اونها رو بحث کنه خب اونها علم حضوری هم. اگر بخواد علم به خود اون ارتعاشات رو نمیدونم تغییر تغییرات جسمانی رو مثلا این تأثیری که پوست من میگیره نمیدونم اون تأثیری که توی شبکیه چشم من به وجود میاد، اگر بگیم علم به اونها چی میشه؟ خب اونها علم حضوری هم دقت کرده؟ اما خب اینا دیگه به معمول دفتر علم حصولی و علم حسی بهشون نمیشه اطلاق کرد. علم حسی و علم حصولی همون صورتیه که در نفس ایجاد میشه. خب این علم حسی در مورد علم خیال هم گفتیم بعد از اینکه حس قطع شد، یعنی دیگه تأثیر تأثیر مستقیم به جسم من از خارج قطع شد، خب این صورت همچنان باقیه. قدرت حفظ این صورت به خیاله. تخیل هم که گفتیم تصرف میکنه این صور رو. بعدم که خلاصه وهم و عقل هم که حالا متنشو بخونیم دیگه. زمان که از ثالث مرحله سوم در این رشد علوم زمان سوم یا توسع و بی ادراکی سپس توسعه ایجاد میکنه. ببینید اینا همش این سمت ترقات و یا توسع اینا نشون میده که داره مراتب نفس انسان و سعه نفس انسان داره بیان میکنه. سمت توسع یعنی یه بحث معرفت شناسانی خیلی دقیق داره ارائه میده بهتون. ثم توسع و فی ادراکی الی اکثر من محسوسات سپس توسعه ایجاد میکنه در ادراکش به بیشتر از محسوسات، یعنی پا رو از محسوسات فراتر میذاره. محسوسات گفتیم همین اجسام دوروبر همین خلاصه مادیات. فیاد رفت معانن جزئیه پس درک میکنه معانی جزئیه ای رو که علتی لا ماده تله ها و لا مقداره، نه ماده داره و نه مقدار. مقدار ظاهرا اینجا همون حجم قصد شده باشه که از صفات ماده است. ماده رو اشاره بعدها تو همین منطقه هم میرسیم تعریفش رو ارائه دادن. جسم یا حالا به اصطلاح فیزیک ماده یعنی اون چیزی که حجم داره، ابعاد ثلاثه داره، طول و عرض و ارتفاع داره، این رو بهش میگم ماده. پس درک میکنه یه معانی جزئیه‌ای رو که لا ماده تله ها یعنی نه مادی هند و نه خب حجم دارن، مقدار دارن. مثل حب عبوه، مقدار رو گفتیم حجم معنا کنید. مثل حب عبوه، مثل محبت پدر و مادر نسبت به بچه. ببینید بچه داره محبت پدر و مادرش رو درک میکنه ها. محبت خودش میشه علم حضوری. اما محبت پدر و مادرش که میشه علم حضوری. و عداوت مبغضی، دشمنی دشمنانش رو درک میکنه. و عداوت مثل حب عبوه که له و عداوت مبغضی و خوف الخائف، ترس شخصی رو که ترسیده رو درک میکنه. و حزن ساکر، حزن کسی که مثلا ناراحته، ساکر یعنی کسی که از دست داده یک شخصی رو یا بچه‌ش از دست داده یا حالا مثلا از سکله میاد یا سکله موت. به عزاد شخصن ظاهرن
دو مطابقه؟ یه معنی نزده
هست که صورت ماده نداره. خب یه ماده صورت ماده و مقدار نداره. خب خب معنی کلی هم
نداره.
علمایی
که
در میشن بود خب باید که دیمه خب اونم نداره. صورته که خب نداره. ببینید میدونم میخواهیم شیخ خارجی رو بگیم. این محبتی که در خارج اصلا پدر و مادر محبتی داره. خب این مادی نیست، حیث صفت نفس دیگه. نفس وقتی مجرد شد محبتش نمیدونم عداوتش همه اینا میشن صفات نفسانی که مجرد هست، مادی دیگه نیستن. به خلاف محسوسات، تو محسوسات چی میگفتیم؟ میگفتیم بابا این شیء خارجی مادیه، محسوس ما. این ماده خارجی تاثیرگذاری داشت روی نمیدونم جسم من، بعد میرفت تو علم اصولی صورتی ازش میگرفتم دیگه. اما محبت پدر و مادر خود یه مادی نیست، یعنی چی؟ جسم نیست دیگه، متعلق به حواس ظاهری یعنی حس مثلا سامعه و باصره و اینها نیستش. نه، یه معنا رو داره درک میکنه، یه شیء مجرد رو داره درک میکنه. چه شیء مجرد؟ صفاتش اینه که خب مادی نیست، حجم نداره.
معانی روزیه این
نیستش. این محبت من نسبت به مادر نه ها، محبت پدر و مادر نسبت به من. ببینید من دارم مثلا محبت یه کسی رو نسبت به خودم درک میکنم، محبت او که در من نیست، محبت او در خودشه.
این معنی جزئی است که اون چیزی نزد ما معنی جزئی،
اون چیزی که
نزد ما معنی جزئی، یا اون چیزی که تو بیرونش معنی جزئی.
ما اونو داریم باش کار میکنیم. ببینید معنا نزد منه، صورت ببینید قشنگ بیاش کار، صورت در نزد منه، اما اونم با صورت کار نمیکنم. جلس اول چی گفتیم؟ جلس اول علم حصولی یادتون هست؟ گفتیم ما داریم با صورت کار میکنیم، اما صورت رو دیگه نمیبینیم مستقیما، از صورت داریم پی میبریم به این شیء خارجی، به اون موضوع له صورت. راستش چطور شد؟ صورت از چی حکایتگری داره میکنه؟ از محبتی که در پدر و مادر هست و پدر و مادر بهش علم حضوری دارن. راستش چی میگم؟ اما محبتی که پدر و مادر بهش علم حضوری دارن، خب من بهش علم حضوری ندارم، من بهش علم حضوری دارم، یعنی به صورت اون علم دارم. درست شد؟ میدونم. خب قطعا مقصود این نیست، معنا رو گفته این شیخ خارجی رو قصد کرده دیگه. همین دارم میگم، چون با صورت که کار نمی کنیم، با صرف صورت داریم کلا فضای علم اصولی ما با خود صورت کاری نداریم، ما داریم با معلوم. معلوم هم میشه دیوار خارجی، این محبت خارجیه. وگر این بعید تو ذهنشون نباشه، یعنی شاید عبارتشون راست میگید، معانی جزئی، خب معنا راست میگه، همون صورت رو میگه، یعنی همون مفهوم ذهنی، صورت ذهنی رو میگه، اما مقصود اینجا همون شیء خارجیه، یعنی همون مطابق اصطلاحشون. آره همین شیء خارجی، همین معلوم خارجی. فیاض کل معان الجزئیه، یعنی همون اشیاء خارجی که لا ماده لها و لا مقداره، نه مادی هست و نه حجم داره، مثل حب ابویه له، مثل محبت پدر و مادر نسبت به فرزند و اینا. و حزن ساکر، حزن ساکر یعنی خلاصه ناراحتی عزادار، شخصی که به عزا نشسته. و فرح المستبشر، و شادی کسی که شاده، خوشحاله، مستبشر خوشحال، از خنده میاد. و هذا هو العلم الوهمی، این رو بهش میگن علم وهمی. یحصل علیه الانسان که غیره من الحیوانات به قوت الوهم، انسان این علم رو پیدا میکنه مثل غیرش، یعنی مثل غیر انسان از حیوانات دیگه، یعنی میخواد بگه که حیوانات هم وهم دارن، به قوت الوهم، به یه قوه وهم. قوه وهم حالا شده تو جاهای دیگه منطق هم میاد، اصطلاحات زیادی ازش قطع شده، یکیش همین اصطلاحیه که معانی جزئی رو درک میکنه، اصطلاحات دیگه هم تو منطق داره که جلوتر میرسیم انشاءالله. وهیه موضوع افتراق الانسان علی الحیوان، این دیگه یعنی از اینجا به بعد ها، یعنی تا اینجا به خود وهم مشترکن، بعد از وهم به بعد انسان دیگه جدا میشه از سایر حیوانات. هذا یعنی هذه وهیه هذه القوه موضوع افتراق الانسان علی الحیوان، این محل جدا شدن انسان از حیوانات دیگه است. فیترک الحیوانه، پس ترک میکنه اون انسان حیوان رو، خلاصه وحده او به تنهایی، یودت به رو ادراکاتی بلوهم، انسان حیوانات دیگر رو ترک میکنن و اون حیوانات دیگه یودت به رو ادراکاتی بلوهم، تدبیر میکنن ادراکاتشون رو به وسیله قوه واهمه. دیروز یه نکته رو اشاره کردم، نمیدونم دوستان یاد گرفتن یا نه، گفتیم که توی این مراتب یه شدت و ضعفی هست. گفتیم مرحله اول که علم حسی بود، بعد بالاتر از این یه علم وهمی، یه علم مثلا خیالی هست، بالاتر از این مثلا اگر اثباتش کردیم علمه، یه علم تخیلی هست، بالاتر از اون یه علم وهمی هست، بالاتر از همین اینا علم عقلی. یه سلسله طولیه به این شکل درست کردیم و گفتیم هر مرتبه بالاتری مثل پایینیش قوی تره و این پایینی ضعیف تره به سلسله بالایی. یه تشکیکی، یه شدت و ضعفی توی این مراحل ایجاد شد. میخواد بگم که توی انسان این قوه عاقله حاکمه به همه اینها، یعنی همه این ادراکات پایین دست رو بعد از اینکه قوه عاقله به کار افتاد، یعنی وقتی علم حسی و خیالی و تخیل و وهمی و عقلی همه حاضر شد، تدبیر اون رو ما به عهده عقل ما، درست شد؟ تدبیر حیوانات که عقل ندارن و میخواد بگم که از اینجا بعد دیگه انسان به تنهایی داره سیر میکنه، ایشون میگه که تدبیر حیوانات توی علم وهمی شونه. چرا؟ چون وهم نسبت به تخیل و خیال حس هم قوی‌تره، شدیدتره. درست شد؟ شدت وجودی که وهم داره باعث میشه تدبیر علوم مثلا حیوانات به قوه واهمه‌شون باشه، تدبیر به اصطلاح علوم انسان به قوه عاقله‌اش باشه، به خاطر اون شدت و ضعفی که به این شکل توی مراتب درست کردیم. تدبیر میکنه این رو بر میزنه، بعد جهد و صغمشون رو میسنجه، یه حاکم میگن نسبت به همه پایینی ها داره دیگه. حالا بعدا ان شاء الله بیشتر تحلیلش میکنیم، ولی فعلا همین مقدار که قوه شدیدتر نسبت به قوه پایینتر حاکمیت داره، تدبیرش میکنه، اینا رو میتونه کنار هم دیگه بذاره، استفاده کنه ازشون، نتیجه گیری کنه و امثاله. حالا آره دیگه بخاطر همون میگیم دیگه، بخاطر این میگیم انسان شهر داره ممکن هنوز تو مرتبه قسمش باشه،
به حال از قوه عقلیش به کار میگیره هرچند
اون مرتبه نه میخواد به کار نگرفته دیگه، در قوه عقلش به قوه نه اینکه هیچی غالبا به کار نمیگیره، سخت واسش قوه عقلش به کار بگیره اکبر نمیگیره. خب
دیگه
پدرم باره تو فرده نمیگیره هر جور، حالا چه تحلیل میکنم چه ببینیم آخر جنبندی خودمون ارائه میدیم از این بحث و چشم اشالا فرده یا اگه فرصت شد همین امروز بذارید متن بخونم بعد خودم نظر خودمونو میگیم، چون من تخیل رو هنوز هیچ وقت تعبیر علم تخیلی بهش نگفتم و حالا ببینیم چی میشه دیگه، علم وهمی مشکل داره، حالا چشم میرسیم. خب پس ببینید فیض رو کن حیوانه وحده اون پس ترک میکنه اون انسان حیوان رو به تنهایی یدن برو ادراکاتی بل وقت فقط تدبیر میکنه ادراکاتش رو به وسیله قوه واهمه فقط و به اصطلاح یصرفها به ما یستطیعه من هذه القوه و الخلل المحدود و اینها رو به اصطلاح تصریف میکنه تغییر میده به وسیله اون چنان چیزی که قدرت داره نسبت به اون چیز که برای باشه از این قوه و خلل محدود. ببینید چون در وهم گفتیم که چیه مدرکات وهمی معانی جزئیات درست شد، نهایت زوری که مثلا حیوان میتونه بزنه معانی جزئی که لا باز مثلا آورا مزاره رو میتونه درک بکنه، تدبیر علوم پایینیش هم در حد همین معانی جزئیت باقی میمونه. اما اگر گفتید در علم عقلی انسان معانی کلیه رو داره درک میکنه، خب تدبیر انسان نسبت به علومش خیلی بالاتر از تدبیر حیوان نسبت به علومش داره. درست تضا میخواد بگی که حیوان در همین محدوده مشخص یعنی علم حسی و خیالی و تخیلی و معانی جزئیه‌ای که لاواز فلا و لاواز داره تا این هم تضا قول حیوان یعنی قدرت حیوان نسبت به علومش محدوده، کمه، ضعیفه، دیگه نمیتونه استنتاجات فکری داشته باشه مثلا، تفکر داشته باشه مثلا. اما چون انسان معانی کلیه رو درک میکنه، خب تو معانی کلی دیگه کلی هم دیگه به وصف این کلیتش حیوان انسان به سطح حیوانات دیگه حول بیشتری دارن، قدرت بیشتری دارن.
این حیوان
حوزنه چیزی هنوز داره میفهمه؟ حوزنه
مثلا
بچه شو میفهمه، 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 بچه میگم شاید
آخه این اشکال شاهر
رو میشه
که اگر یه
دونه
بفهمی
کفایت بکنه یه دونه همین داره میگه یه دونه شاید باشه قدرتشو داره دیگه، همین اگر اثبات بشه که مثلا ناراحتی بچه‌شو فهمید فهمید دیگه بس یعنی قوه وهم رو داره
مثلا یه کسی که به یه مثلا این سنگ میزنه این درست کلی نمیده که دیگه اون نیول از همه مثلا آدم میترسه آدم میمیره در میره اصلا کلی نمیده که همه اینه مثلا این شکلیه چه میدونم این عزیز
ببینیم چش همین الان میگم بخونیم اینو چشم همینا رو جواب میدیم. خب ببینید ارابه پس به ما یستطیع هم من حاضر قوه و الحول المحدود، حول و قوه این قدرتی قدرت توانایش محدوده حیوان، اما حال انسان لا ماده چیز لا نهایت لهو حالا میرسیم و من که ارابه مرحله چهارو ثم یذهب الانسان فی طریقهی وحده متمیزن عن الحیوان به قوت العقل و الفکر التي لا حد لها و لا نهایته، مثلا محدودیتی دیگه نداره لا حد داره ها و لا نهایت و من که سپس انسان حرکت میکنه در راهش به تنهایی در حالی که از حیوانات دیگه جدا شده به چه وسیله ای؟ به وسیله قوه عقلش از سایر حیوانات جدا شده به قوت العقل و الفکر، فکر کار قوه عقله، عقل خودش اون قوه هستش، کار قوه عقل میشه تفکر، پس به قوت العقل و الفکر التي لا حد لها و لا نهایت محدود و خلاصه منتهایی نداره، محدود نیست و منتهایی نداره. فیادت بروزهی این بعضی نسخ یودیروه اونم حالا درسته یودت برو هم درسته حالا یودیرو به ها دفت مدرکات الحسیت یودت برو دفت مدرکات الحسیت فرق میکنه تدبیر میکنه به وسیله این قوه بال مدرکاتش رو دفت و این بال پرواز رو میکنه پر پرواز باله خلاص مدرکات خودش رو اداره میکنه تدبیر میکنه مدرکات حسیش رو مدرکات خیالیش رو مدرکات وهمیش رو، این به خاطر چیه؟ به خاطر این شدتی که یعنی رتبه وجودی که قوه عاقله نسبت به قوای دیگه داره، سیطره ای که قوه عاقله نسبت به وهم و خیال و حس داره مثلا. بذار فهمم که و یدبر به ها تدبیر میکنه به وسیله این قوه، یا یدیر به ها اداره میکنه، اداره میکنه به وسیله این قوه دفت مدرکات حسیه، بال خلاصه مدرکات حسیش رو، خیالیش رو و وهمیش رو. و یومیز و صحیح همین ها از فاسد، تصحیح میکنه، تمییز میده صحیح رو از فاسد غلط. و یمتز المعان الکلیه من الجزئیات التي ادرکها، به واسطه قوه عاقله از این جزئیاتی که تو مراحل قبلی به دست آورده بود معانی کلی انتظار میکنه، مفهوم کلی میگیره مثلا. و یمتز المعان الکلیه من الجزئیات التي ادرکها، از جزئیاتی که قبلا به وسیله حس و خیال و وهم ادراک کرده بود. فیتعقلها، تعقل میکنه یعنی تفکر میکنه، تفکر میکنه روی اینها، یقیس و بعضها علی بعضها علی بعض، قیاس میکنه بعضی از اینها رو با هم دیگه، مقایسه میکنه بین اینها. و ینتقل من معلوم الی آخر، از یک معلوم به معلوم دیگه منتقل میشه، از معلوماتش به مجهولات منتقل میشه و مجهولات رو معلوم میکنه واسه خودش. و یستنتج، استنتاج میکنه یعنی مجهول رو معلوم میکنه، یحکم، حکم میکنه به صحت و صغرشون، به خلاصه مطابق با واقع یا عدم مطابقتشون با واقع. و یتصرف و ماشا اصله قدرت و العقلیه و الفکریه، دیگه هر چقدر میخواد، یعنی هر چقدر قدرت تعقلیش و قدرت تفکرش اجازه بده، این میتونه توی این علوم کار کنه و خلاصه تصرف کنه روی اینها. و یتصرف و ماشا اصله قدرت و العقلیه و الفکریه، و هذا العلم الذي يحصل للانسان بهذه القوه هو العلم الاكمل الذي كان به الانسان انسانا، این همون علم اکملیه که فصل انسانه، یعنی تمییز میده انسان رو از سایر حیوانات، از سایر افراد جنسش. و هذا العلم الذي يحصل للانسان، این علمی که حاصل میشه واسه انسان به وسیله قوه عاقله، این علم اکمله، علم کاملتره، چون رتبه وجودیش بالاتره. الذي كان به الانسان انسانا، اون علمی که انسان به وسیله این انسان شده، یعنی فصل ممیز انسانه. ولأجل نموه و تکامله وضعت العلوم و علفت الفنون و بهی تفاوتت طبقات و اختلفت الناس، و به وسیله رشد و تکامل این علمه که ما اومدیم چیکار کردیم؟ علوم رو وضع کردیم، یکیش منطق. علفت الفنون، فنون رو تألیف کردیم، مثل نجاری، مثل بنایی، مثل صنایع پایین دست. و بهی تفاوتت طبقات و اختلفت الناس، به وسیله همین خلاصه قوه عاقله و این علم اکمل طبقات مردم رو طبقه بندی میکنیم، میگیم اینا یه طبقه مثلا دانشمندان، نخبه ها، بعد مثلا متوسطین جامعه، بعد مثلا مختلف از اینا مردم و خلاصه ناس رو با اینها چیکار میکنیم؟ اختلاف ترجیح میکنیم و اینا. خب بفرمایید. مثلا اینکه هر قوه رو به نه همین رو خواستم توضیح بدم که نه خود ایشون هم چیز کردن، تفصیل دادن، انشاءالله تعریف فکر رو جلوتر میرسیم. فکر حرکت عقل، فکر حرکت عقل به تفصیل هم. خب نه اشکال نداره، عطف دیگه، حالا تو عطف حسن ترادف در نمیان به وسیله عقل و فکری که کار قوه عقله، انسان جدا میشه از سایر
دیگه.
خب
اونجا نخوری میتن
همین دیگه، میگه تمیز حیوان از تمیز انسان از حیوانات به چیه؟ میگه به قوه عقل و فکر. فکر کار قوه عقل دیگه.
پایین
هم کاری میگه. میگه تصرف کنه مثلا قوه عقلی و فکری. فکر نداره. فکر خب قوه فکری همون عقل، آره. قوه فکر همون عقل دیگه یکی میشه. اما فکر میشه اون به اصطلاح فعل قوه دیگه. خب اما بسته، اما ببینیم حالا وضعیت چطور میشه. ببینید در علم وهمی، خب من محبت پدر و مادرم رو چه شکل درک میکنم؟ من به محبت پدر و مادرم که خب علم حضوری ندارم، پس اون رفت بزن به وسیله حواس ظاهری هم معانی خب مادی نیست، چون معنای مادی نیست خب نمیشه درکش کرد. پس به چه وسیله ما داریم به اصطلاح محبت اون رو درک میکنه نسبت به خودمون؟ اینجا آقایون گیر کردن، یعنی یه سوالی واسه شون پیش اومده که ما به چه وسیله این معانی جزئی که مادی نیستن رو درک میکنیم؟ به علم حضوری که نیست، به علم حسی که نیست، پس چیه؟ خب یه قوه هست، اسم اون قوه رو بذاریم وهم، یه همچین فضایی تو مناطق قدیم هستش. بعد اون وقت خب این اصطلاح درست شده با اینها، بعد یه اون وقت خب اصطلاح دیگه خود این قوم زن رو تحلیل کنیم ببینیم یعنی چی. اختلافات دیگه شروع شده، یه عده گفتن قوه واهمه داریم، یه عده گفتن اصلا قوه به اسم واهمه نداریم، خیلی خلاصه شلوغه اینجا. بعضی از مثلا عبارت های ملا صدرا اصلا تو خود عبارت های ملا صدرا تناقض داره، یه جا میگه داریم یه جا میگه نداریم، یعنی تو کتاب مختلفش نظراتش فرق میکنه، خیلی شلوغه بحث قوه واهمه. و اکثرا هم این نکته را بگم رو همه این بحث ها، اکثرا اصطلاحاتی که در مورد وهم و خیال و عقل میشه خلط شده با یه قوای دیگری که اونها رو بهش میگیم اصطلاحا قوای عملی. همین اول جلسه عرض کردم نفس خب یکی از کاراش فقط علم و نظر و درک دیگه، خب کارهای دیگه ای هم میکنه. یه بحثی داریم بعد به اسم قوای نظری. در قوای نظری هم نداره بیا جنس رو مطرح کنید، خیال رو مطرح کنید، تخیل رو مطرح. اگر هم وهم رو مطرح میکنید باید یادتون باشه تو قوای نظری مطرحش بکنید، درست شد؟ اگر اگه مطرح میکنید تو قوای نظری باید مطرح کنید. اما آقایون همین اصطلاحاتی که اینجا هست مثل عقل، مثل وهم، مثل خیال، مثل شهوت، مثل غضب، مثل مثلا حالا قوای دیگه عملی هستند که حالا هستیم، این اصطلاحات رو همینجا هم به کار بردن. اون وقت این اصطلاحات قوای عملی بعضی اوقات باعث خلط شده با این اصطلاحات قوای نظری. این خلط ها هم باعث شده که دیگه فضا خیلی شلوغ‌تر از اونی که باید بشه شده. وهمی که اینجا هست رو اومدن اینجا بحث کرد، یا وهمی که تو قوای نظری هست رو بردن تو قوای عملی بحث کرد. اگه خواستید اینجا مراجعه بکنید حالا حساب جامعی بذارم نمیستم جامع سعادات مراج ساده مقدمش این چهارتا قشنگ بحث کرده، عقل و وهم و شهوت و غضب قشنگ بحث کرده اونجا. اینا مربوط به قوای عملی هم تو علم مثلا اخلاق باید بحث بشه، ربطی به علم منطق و قوای علمی و نظری انسان نداره.
اون چهارتا
میگم چیزای دیگه هم هست، ایشون چهارتا شو بحث کرده هست زیاد انسان اخلاق زیادی میتونه انجام بده، اصلا به هر دو زمان یه قدرت یه قوهی تو نفس ایجاد میشه. به هر حال میخوام بگم که اینا باعث شده که فضای قوه وهمی تو ادراک ها شلوغ بشه یه مقدار. اما اون چیزی که از ذهن میرسه و شاید حالا درست باشه اینه که میخوام بگیم که بله ما در علوم وهمی که شما میخواید تمیز بدید از این سه مرحله دیگه چهار مرحله دیگه، ما میخوام بگیم که خود اصل محبت به حضوری درک شده. ببینید اصل مفهوم محبت ها، مفهوم محبت رو من از علم حضوری خودم انتظار کردم و گرفتنش، درست شد؟ محبت خودم نسبت به چی؟ نسبت به هر چی، مثلا نسبت به خودم. خب به نفس از همه محبت ها جلوتر ایجاد میشه در نفس دیگه، خودشو دوست داره، درست شد؟ پس کلی محبت رو یعنی مفهوم محبت رو من از محبت خودم نسبت به خودم یا محبت خودم نسبت به دیگران از اونجا انتظار میکنم. این تیکش میشه علم حضوری. مفهوم گیریش یه علم حصولی از این علم حضوری که خودم دارم تحلیل میکنم، درست شد؟ بله. در اثر حس، یعنی با علم حسی، با علم حسی خودم یه سری از تغییراتی رو توی شخص دیگه نسبت به خودم ایجاد میکنم، احساس میکنم، درست شد؟ مثلا نوازشی هست، مثلا حالا محبت ها اظهار لطف مثل هدیه دادنی، نمیدونم یه تکریمی یه تعظیمی، درست شد؟ شخص نسبت به من انجام میده، من با حس اون تعظیم و تکریم و نوازش و افتاری ها رو درک میکنم. لذا این تیکش هم میشه علم حسی. پس یه تیکه علم حسی داره، یه تیکه علم حضوری داره که محبت خودم رو درک کردم. اینجا یه قیاس کلی هم کمک ما میکنه که میگه ما هر کسی که این کارهای حسی رو با شما کرد نسبت به شما محبت داره. اینجا کار قوه عامله. خب هیچ قوه وهمی وسط باقی نمونه. اصل کلی محبت به علم حضوری درک شد، محبت خودم نسبت به دیگر. اثبات این محبت در شخص دیگه به کمک علم حسی درک شد، باید این کلش هم به وسط عقلی قوه عقلی درک شد. نظر از کتاب های شهید متحری و علامه طباطبایی مراجعه کنید، قوه وهم رو رشد بردن شد. اصول فلسفه روش رازی مقاله سوم ببینید، ایشون وقتی اقسام علوم رو دارن میگن، میگن از یا علم حالا اینجا بنویسید. یا علم حسیه. بگید یا علم
خیالیه.
نه.
خیالی.
و خیالی یا خیالی یا یکی از این دو تا نمیدونم ایشون چی گفتن. ایشون نمیدونم. فکر کنم خیالی بود.
فکر کردم با اون جان دو تا رو.
نه نه، یکیش اصلا نذور بودن. حالا ببینید چی. حسی و خیالی و اینا معقوله. سه جوره. سه تا. دیگه وهم رو حذف کرد. خب، اینم از این. میمونه تخیل. تخیل گفتیم قوه خود تصرفاته، یعنی ترکیب و تجزیه و اینها رو میگیم دیگه، درسته؟ کار تخیل ایجاد تصرفاته توی صغره. قبل از اینکه تخیلی از جا بشه که همه اینا چی بودن؟ خیالی بودن. بعد از اینکه تصرف صورت گرفت، خب یه صورتی ایجاد شد دیگه. این صورت رو تخیل باعث ایجادش شد، اما الان کجاست؟ کجاست؟ تو همین علم خیال. ببینید صورت متخیله، یعنی اون خروس مثلا هفت‌سر، مثلا اسب، مثلا چی کوهاندار، هر چی وقتی تصویر میکنید یه همچین موجودی رو، اصل ترکیبش دوزه تخیله. اما این صورتی که در اثر تخیل و تصور به شما حاصل شد، این همه چیه؟ کجاست؟ تو نفسه. یعنی فقط همین قدرت تحفظش رو داریم بحث میکنیم. قدرت تحفظش به قوه علم خیالیه. لذا تخیل میشه قوایی که فعل انجام میده. میده اینجا یک فعل نفس تخیل. نتیجه این تخیل که علم و صورت خود در خیال باقی بود، میره توی علم خیال. لذا به خاطر همین دلیل ایشون تخیل رو هم فکر میکنم بحث نکرده باشن. یعنی همین علم خیالی و عقلی رو آوردن. حالیه نتیجهش یه صورته، صورت در خیاله. باز ایر باز همون خیالیه شد، یه تخیلی نمون.
خیال ممکن یه
موضوعی باشه داره؟ خود اون صورتی که یه موضوعی داره، اونو دیگه رو نیاریم.
خب مثلا شتر و پانزه ما به چه موضوعی داریم؟
چی؟ هرچی ممکنه موجود نباشه، موجود نباشه، اشکال نداره. ما به عدم چطوری هم داریم؟ عدمی که تو خارج نیست.
به
همون شکل به شطر کوهاندار هم ارمده. به دریای جیوه. به دریای جیوه چطور ارمده؟ دریای جیوه در خارج هست. اما تصویرش به هست. یعنی می توانست در خارج وجود بشه. هر چیزی که شهریت ها هم وجود داشته باشه.
حاصل صورت چیه؟
حاصل تخیل دیگه
باشه.
صورت هم شطره با اون عصبه. فقط کوهان شطره رو گذاشتید رو هست. ترکیبه دیگه. دو تا صورت با هم خلق کرده، بازی کرده. حاصل قوه تخیل، یعنی فعل تخیل، حاصل فعل تخیل میشه علم، اما میره توی علم خیال. مرموز اخوان اینجا
دیگه
هم تخیل بونده،
نسبت دادن اینو هم میگم
اون دیگه کار عقل. این کارهای نسبت دادن و سنجیدن و سهم و سوق و بررسی کردن همش توی انسان به اونجای عقل خود عقل هست. همش توی این
اصلی خاضا اطفال و منظارت
نه دیگه ظاهران هست، یعنی اصل کار مبارسه با اینها همش برده دنیا عقل.
اینا
خواهی تخیل قوه داره؟ خواهی تخیل قوه داره؟ قوه یعنی چی؟ دیروز گفتن یعنی نه که اصلا یه تیکه از نفس کارش اینه که نه نفس این کار رو انجام بده به این معنی داره نه نه میره تو قوه عملی دیگه فعل نفسه دیگه در مقام درک ما چیزی به اصلا تخیل نداره تخیل فقط فعل انجام بده تصرف میکنه همین قوه نداره بحث درک و علم و اینها قوه عملی فقط مربوط به فعل هست مربوط به عمل هست اون چیزهایی که عملی در نفس انجام میشه میره توی این اون چیزهایی که درک به اصطلاح علمی نسبت به جهان خارج داریم میره تو گواهی نداریم خب اون دیر شد مثلا الله نمیخواد ببخشید
اللهم صل علی محمد و آل محمد
فردا که نیست بعد این گروه های چیزتون از چنبه شروع میشه؟ کاربردیاتون یا؟ ما که هستیم یعنی ادامه همین کلاس خب اینجا این دیگه جای دیگه نمیدونم اما آمادگی میخواد تمرینات رو بیارید برای شنبه حداقل میام گروه علی امروز مشخص میشد بهتره